کنم که از این تهدید فرصت بسازیم. به عنوان نمونه، ما همین فرهنگ مقاومت که امروز در جهان اسلام وجود داره، خب این یک نمونه از حرکت فرهنگی ماست، فرهنگ جهاد شهادت. اجازه بدید ذکر خاطره‌ای بکنم از سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. قبل از این اتفاقاتی که در جهان اسلام افتاد و موسوم به بیداری اسلامی شد، جمعی از دوستان از همکاران در جلسه 3-4 ساعته خدمت ایشون بودیم. ایشون تحلیلی از جهان اسلام ارائه دادن تو اون شرایط 6-7 ماه قبل از آغاز اون حرکت‌های موسوم به بیداری اسلامی بود. خیلی مختصرش رو میگم، ایشون فرمودن که ما امروز در جهان اسلام فرهنگ جهاد و شهادت و ایثار و مقاومت در مقابل استبداد و استعمار و استکبار، این فرهنگ جا افتاده و همه مسلمان‌ها یک دست هستن. حالا یه تعبیر خاصی به کار برد که من معذورم بگم، و از این جهت میگفت دیگه شیعه و سنی و غیره و غیره نداریم، همه فرهنگ جهاد و شهادت رو از ملت ایران و از جریان مقاومت این رو آموختن. و این تعبیر دومش این بود که منتظرن که یک فرصتی، یک بهانه‌ای پیدا بکنن تا اقدام بکنن و بیان بالا. البته میگفتن یه مشکل، فرمودن که مشکلی جدی وجود داره با اون حکومت ها هستن، به ویژه حاکمان که اینها عمدتاً وابسته هستن. و شما دیدید که عرض کنم که بعد از اون، چند ماه بعد از اون، حضرت آقا هم در اجلاس کنفرانس سران اسلامی فرمود که خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت، اما خاورمیانه اسلامی شکل خواهد گرفت. این بر اساس برداشت درستی بود از وضعیتی که در جهان اسلام داشتیم. پس می شود با ایجاد وحدت فکری و فرهنگی، به خصوص بر اساس این آموزه‌ها و ارزش‌های دینی ما، مثل مقاومت، فرهنگ جهاد و شهادت که امروز در دنیا، وحدت اقتصادی چطور؟ آیا میشه واقعا ما در یه خورده بیاییم این منابعی که در اختیار داریم، این معادنی که در اختیار داریم، این فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی که داریم، اینا رو کنار هم بذاریم؟ چند سال پیش گفتن یک بانک، مثلا سازمان کنفرانس اسلامی آمده یک بانک اسلامی ایجاد کرده که حالا ظاهرا جریان داره، ولی خب کو اثر چندانی ما ازش نمی‌بینیم. بیاییم واقعا سرمایه هامون رو کنار هم بگذاریم و قدرتمند بشیم. و عدلهم مستطعتم من قوه اینجا رو میگیره دیگه. نهایت اوج این وحدت میتونه وحدت ولایی باشه، وحدتی که عرض کنم که قرآن کریم میفرماید که محمدون رسول الله و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. اون اعتصام به حبل اللهی که باید داشته باشیم، خب ما امروز به پیامبری که منبع تمسک ما هست بهش اهانت میشه. اینها رو تبدیل به فرصت بکنیم و همه بریم زیر پرچم اهل بیت، زیر پرچم پیامبر و آلش و قرآن کریم. الان فرصت خوبی است که ما بتونیم این وحدت رو دامن بزنیم و جدی بگیریم و موفق بشیم. اما راجع به اون سال
بین رهبر معظم انقلاب،
ببینید واقعا ما امروز در جهان اسلام، من مدرس مسائل سیاسی اقتصادی جهان اسلام هستم و فرهنگی، عرض به حضور شما که اگر به موقعیت هایی که داریم، موقعیت اقتصادی جهان اسلام، موقعیت استراتژیکی جهان اسلام، موقعیت فرهنگی و یا ژئوکالچورال و موقعیت عرض کنم که دینی و مذهبی ما در جهان اسلام، و مهد ادیان ابراهیمی همش در جهان، همین سرزمین هایی که در اختیار جهان اسلامی هست، منابعی که در اختیار داریم، اهم از منابع مادی، مخصوصا منابع انسانی، خب این قدرت های استکباری اومدن اینجاها خیمه زدن برای چیه؟ برای این است که اولا سلطه خودشون رو و اون به قول خودش خودشون سروری و آقایی خودشون رو تثبیت بکنن، و دیگر اصل قضیه شون این است که میخوان منابع ما رو ببرن، میخوان نفت و گاز ما رو ببرن، میخوان که معادن دیگرمون رو ببرن. این مثل روز برای همه روشنه که اینها اومدن این منطقه دنبال اینان، و الا عرض کنم که اینجا برای خیرات نیومدن اینها. بر این اساس ما از این منابعمون باید بتونیم به درستی استفاده بکنیم برای اینکه توی این موقعیت بتونیم سری در سرها در دنیا بلند کنیم و اون جهتگیری کلی که رهبر معظم انقلاب فرمودن ما با تداوم فرایند و مراحل مختلف انقلاب برسیم انشاءالله به تمدن نوین اسلامی که این خودش بحث بسیار مفصلی هست. ما اگر بخواهیم اون تمدن مورد انتظاری که از ما هست که در کشورمون و در دنیا بخواهیم ایجاد بکنیم، حتما با وحدت و انسجام حاصل خواهد شد ولا غیر.
تشکر میکنم. خب حاجی رحمانی، سوال بعدیمو اینطور بپرسم که برای مقابله با این اهانت هایی که اتفاق افتاده به ساعت مقدسات اسلامی و شیطنت هایی که عموما رسانه‌های غربی توی زمینه دارن، آیا ما لازمه که بلوک رسانه‌ای تشکیل بدیم یا نه؟
من اجازه چند تا راهکار خیلی عملیاتی و رک و پوسکنده خدمتتون عرض بکنم اگر وقت هست. یکیش این که آقا بیایم در به جای مقابله‌های اونجوری در بزرگترین شهرهای کشورهای اسلامی میدانهای اصلی شهرمون رو به نام حضرت رسول، اتوبانهای بزرگ کشورهای جهان اسلام رو به نام حضرت رسول، به نام قرآن، به نام به اصطلاح بعثت و رسالت و اینها
اقدام نمادین
خیلی بزرگ صورت بگیره و معلوم بشه که مسلمان‌ها اصلا تو یک نگاه نمادین بزرگشون این کارو بکنن، این
تظاهر بکنن.
این یک راهکار خیلی بیرونی و نشون دهنده علاقه. دومین چیزی که باید داشته باشیم این که غیرت دینی رو افزایش بدیم، یعنی این وظیفه مبلغین، کسانی که دستن در کار این مسائل هستن، باید غیرت دینی رو خیلی روش پافشاری کرد. چیزی که دشمن سالها تلاش کرده ما رو نسبت به دین، غیرت دینی رو از ما بگیره، ما باید اون رو بریم سراغش و به چگونه میشه. من یه نکته دیگه رو میخوام بگم که بیان بخورده که حتی اگه بخوایم داخلی و عمیقم راهکار بدیم. ببینید الان نقش پیامبر در کتابهای ما کجاست؟ ببینید قرآن میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بله. چقدر واقعی یه دانش آموز ما، یه خانوم خانه‌دار ما، یک بازاری ما چقدر رسول الله اسوتون حسنه است. من یه وقتی این رو گفتم یه جایی خیلی ناراحت شدن، گفتم آقا اگر مثلا بگیم خدای بزرگ، خب ما باید خدای بزرگ تو تمام وجود ما باشه. من گفتم اگر شما تو هندوستان رو نگاه کنید، مثلا گاو میپرستن، مثلا بخش گاو پرستیشون، خب چقدر به گاوشون اهمیت میدن خب در رفتار. ما بیایم دهان بازاریای خودمون رو ببندیم، بخوایم از رفتار بازار خرید و فروش بکنیم خدای این آدم چقدر بزرگه، فکر میکنید با اون هندیه چه فرقی میکنیم؟ چقدر در رفتارمون نشون میدیم که ما یه خدای بزرگ ناظر و حاکم داریم؟ این اگر وقتی اینا دیگه شعاری نمیشه، باید تو عمل نشون بدیم که ما بازار ما چقدر پیغمبریه، کتاب ما چقدر پیغمبریه، رسانه ما چقدر پیغمبریه. ما خیلی اینا رو فقط شعاری داریم. ببین این خیلی مسئله هست. من یه مقدار میخوام یه هشدار عمیق‌تری بدم. 40 سال از نظام جمهوری اسلامی ما میگذره. من میخوام یه راهکار داخلی هم به خودمون، یه نهیب داخلی هم به خودمون بزنم که آقا ما چقدر از شیوه های رسول الله، چقدر از برنامه های رسول الله تو کارامون، تو برنامه‌هامون، تو رسانه‌مون، تو این نقش‌ها رو محکم کردیم که الان بخوایم بتونیم اگر ما رو به این طرف ببره. و یک نکته خیلی اساسی هم حاجی قایش رو فرمودن، ببینید عزیز من، قرآن و رسول الله مشترک تمام مسلمان‌هاست. یعنی ممکنه من شیعه روی کلمه امام علی یا روی فلان کتاب مثلا نهج البلاغه رو فلان چیز یه حساسیتی فقط مخصوص من باشه،
اینم نیست. ممنون میشم کوتاه چون وقت برنامه رو پایین جنبندی هم بفهمم.
میخوام بگم که قرآن و رسول الله چیزیست که مایه اشتراک کل مسلمان هاست. ما هم نمیخواد ما اینو ایجاد کنیم، خودش هست، فقط کافیه که راه های ایجاد وحدت با همین قرآن و رسول الله رو بررسی کنیم و شیعه و سنی و مذاهب و فرق مختلف رو گرد همین دوتی کلمه گرد بیاریم بر اساس همین تحریکاتی که دیگران کردن.
تشکر کنم خدمتون. خب حاجی آقای علیزاده، برنامه رو با هستالی تموم میکنیم. میخوام این سوال بپرسم که نقش رفتارها و عملیات روانی دشمن، مخصوصا حالا آزادی بیانهایی که توی غرب عموما نقض شده، مصادیقش مثل هولوکاست و موضوعات دیگه، میخوام برامون یه تحلیل و بررسی بفرمایید که اصلا چرا حالا این اتفاقات افتاده، هدفشون چی بوده و یه جنبندی نهایی هم کنید، ممنون میشه.
بله، خیلی ممنون. عرض کنم چقدر وقت داریم؟
حدوداً 4 دقیقه. ممنون میشه.
ببینید، اساسا من اشاره کردم در اصلا عرازم که دشمن بر اساس راهبردهای کلان سناریوهای تعریف میکنه و از تکنیک ها و تاکتیک های عملیات روانی خودش استفاده میکنه. ببین، مثالی که زدید مثلا بحث هولوکاست رو، اینها یه خط قرمزی رو ایجاد میکنن به نام هولوکاست که کسی حق نداره دربارش حرف بزنه. اگه کسی حرف بزنه باش برخورد میکنن. خب ما هم میتونیم همین کلن اصلا مقدسات، اونها این بحث کشته شده های مثلا آلمانی رو یا یهودیان آلمانی رو به عنوان خط قرمز به نقطه مقدس خودشون معرفی میکنن و روش هم وامیستن. و حتی کسانی که در دنیا آزاد هستند میتونن، این پروفسورها و این کسایی که در دنیای غرب تا مجاز به گفتن هر چیزی هستن، کسی اینا رو مؤاخذه نمیکنه، اونها هم حق ندارن راجع به اون هولوکاست چیزی بگن. و شما دیدید که در حالا دولت نهم رئیس جمهور وقت ما یه اشاراتی به این مسئله کرد، چه بلوایی تو دنیا به پا شد که آیه چرا راجع به هولوکاست؟ چطور می شود که راجع به یک مکتب، راجع به یک مذهب، راجع به یک آیین و شخصیت اول اون مکتب میاد اینجوری اهانت میشه و این خط قرمز نباشه لااقل به لحاظ ظاهری؟ اونها عرض کنم که در چارچوب سناریوهای عملیات روانی خودشون میان اتفاقا دست میذارن روی مقدسات ما. یکی از شیبه های عملیات روانیشون برای این که میزان حساسیت و به تعبیر آقای رحمانی غیرت دینی مسلمانان رو بسنجن، میان چیکار میکنن؟ انگشت میذارن روی اون رگ اعصاب مسلمان ها، ببینن چقدر حساسه، این حساسیت رو میسنجن. و عرض کردم اگر ما از این فرصت نتونیم به خوبی استفاده بکنیم و عکس العمل مناسب با اونها رو نداشته باشیم، طبیعتاً اونها جریتر خواهند شد و عرض به حضور شما که اقدامات بعدی رو هم انجام خواهند داد. ببینید الان دستگاه دیپلماسی ما کجاست؟ صرف یه محکوم کردن سخنگوی مثلا وزارت خارجه آیا این کافیه؟ یا نه، تو این شرایط باید با تمام سفارتخونه هامون دستور داده بشه که آقا با مسئولین و رسای جمهور کشورها و دستگاه های مختلف دنیا با این ها حرف زده بشه که آقا بیایید محکوم کنید، تشکیل جبهه بدین. واقعا غیرت دینی که آجا پنده یعنی این؟ خب بیان واقعا عکس العمل نشون بدن. و این فرصت، وقتی این بهانه رو ما به دست آوردیم، بسیاری از آموزه های دینی اون رو میتونیم اعلام بکنیم. میتونیم پیامبر را به عنوان یک شخصیتی که همون رحمت للعالمین هست، بشیر و نذیر هست، اون رو بیاریم تو این شرایط معرفی بکنیم. رسانه های ما، برادرمون اشاره کردن، هم باید رسانه های ما، هم دستگاه دیپلماسی ما، هم علمای ما، هم مراکز دینی و مراکز علمی ما و در نهایت عموم مردم، عرض کردم این محدودیت های ما داریم، کرونا هست و تشکیل اجتماعات مشکل هست و فلان، ولی این فضای مجازی با همین هشتگی که زدن که در محکومیت آقای مکرون، عنوان هشتگ الان از ذهنم رفت، که محکوم کردن آقای مکرون رو، خیلی خوبه ما از فضای، از فرصت رسانه ها استفاده بکنیم و یک عکس العمل حد اکثری در واقع نشون داده بشه نسبت ما. بله، شاید کسانی بگن، دیگه جمله آخرم باشه، شاید کسانی بگن که بابا اینها اتفاقا میخوان که یه چیزی بگن، هم مشکلات داخلی خودشون رو، مثلا این فرانسه، این آدم فاسد مفسد که واقعا سوابقش رو این روزها رسانه‌ایش کردن، معلومه که این آدم چه آدمی هست که در دوره دانش آموزیش مشکلاتی داشته، این آدم میاد چون این حرفی رو بزنه تا وقت ما رو بگیره. این هم یک از حرفاییست که زده میشه. ببین آخه وقت ما رو داریم کجا صرف میکنیم؟ ما وقتمون رو برای مقدساتمون هزینه بکنیم، این اتلاف وقته؟ ما اگر روی دشمن رو کم نکنیم، طبیعتاً عرض کردم جلیتر خواهد شد. این حرفا رو نباید ما واقعا بشنویم کسی بزنه که بله، حالا این تحلیل های عبدالخیاری و فلانی که بعضی ها دارن، بگن آقا اینا میخوان یه چیزی بگن، بعد ما بریزیم تو خیابون هی هزینه کنیم، هی وقت کنیم. بله، برای مقدساتمون هزینه میکنیم. و رسانه ما، مخصوصا رسانه ملی، که ما تشکر میکنیم از این برنامه خوبتون و از عزیزان بزرگوارانی که برنامه رو ترتیب دادید، حالا ما بنده خودم رو عرض میکنم زبان ما قاصر هست از این که بتونیم مثلا مباحث رو جامع و کامل و مانع عرض بکنیم، ولی خدایش میارزه و لازمه که توی این یک چنین فرصتهایی رو که ما به دست میاریم بتونیم حداکثر استفاده رو ازش ببریم. من از لطف شما هم تشکر.
زنده باشین. خب وقت برنامه ما به اتمام رسید. تشکر میکنم از همه مخاطبین و شنوندگان رادیو گفتگو. من مهدی تبریزی به همراه کارشناسان عزیز برنامه، جناب حجت الرسول مسلمین علی رحمانی پژوهشگر حوزه و دانشگاه، جناب آقای حجت الرسول مسلمین عبدالرحیم علیزاده کارشناس مسائل سیاسی و معاونت راهبردی و سیاسی سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور از خدمتون خداحافظی میکنیم. خدمت تمام مستکبرین و معاندین غربی آمریکایی عنوان میکنیم که نور خدا خاموش نخواهد شد. وقت بخیر و خدا نگهدار.
تهران رادیو گفتگو.
امروزه خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیوی گفتگو با بهترین آرزوها و درودها. شما همراهان همیشه صمیم رادیو گفتگو میتونید برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیامرسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @radiogoftogu در اختیار شما خواهد بود و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی میتونید به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید. اما دوستان خوب شنونده، اجازه بدید که درنگی در داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس کتاب‌های بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن داشته باشید.
درنگ. این قسمت همنشین،
دست بر مال من دراز میکنی ملعون؟ من این دست را به قاضی‌القضات خواهم سپرد تا قلمش کند.
میزه تو را به خدا خبط کردم، خطا کردم، به جوانیم ببخش، نادانی کردم، به بزرگیت ببخش.
ببخشم؟ بگذرم؟ مگر اول بار است که در این بازار دست به مال مردم دراز کردی؟ نااهل. کسی شهنگان را بخانه.
میرزا تو را به خدا به جوانیم رحم کن. قاضی مرا حد میزند. میرزا قسم یاد میکنم دیگر جز از حاصل کت یمین و عرق جبین خیش نخورم. میرزا یک فرصت، تنها یک فرصت مرا بده.
نه
آی مردمان،
نه.
از میان شما کسی یاریم کند؟ من جوانم و جاهل. آیا خود به روزگار جوانی هیچ نکرده اید که از آن نادم و پشیمان باشید؟
کیست که به جوانی خطا نکرده باشه؟
ای نیک مرد، ای نیک مرد، تو را به خدا نزد میرزا وساطت کن تا رهایم کند. پشت دستم را داغ میکنم که دیگر کج دستی نکنم.
میرزا شفیع نشنیدی چه میگوید؟
آهای آه. دروغ میگوید شیخ، دروغ میگوید. تو نیک مردی آبروداری، آبروی خیش امان این نادان مکن که نام نیک تو را نیز بدنام خواهد کرد.
میرزا شفیع، من ناصرم، ریش و موش سفید کردم و آبرو اندوختم. به حرمت آبروی من دست از این جوان بردار.
شنیدی میرزا؟ به حرمت این شیخ مرا ببخش و رهایم کن.
شیخ چون این خطا مکن.
میرزا،
میرزا چون این تلخی مکن. عهد میبندم چون رهایش کنی او را نزد خیش برم و عبرت آموزم، باشد که راه یاد.
آری با این شیخ میروم و چنان کنم که او فرماید.
باشد. به حرمت تو شیخ ناصر رهایش میکنم، اما پس از این آن چه کند بر ذمه توست.
باشد، میپسید.
سپاس.
برو.
شیخ، چندیست در محضر شمایم، میآموزم و زشتی های وجود خیش میسوزم و به حرمت نام شما آبرو میاندوزم و نمیدانم چگونه پاس مهر شما به جای آورم.
چنین مگو سعید، چنین مگو. در اندرون تو روح پاکیزه و سپیدی است که باید حرمتش داشت و من تنها چون
به گمانم آن روز که دست به سوی سکه های میرزا شفیع دراز کردم، فرشته ای مرا بدان کار هدایت کرده بود تا به سبب آنچه پس از آن رخ میدهد به جانب فلاح و نیکبختی رهنمون شوم. بگذار دستت رو ببوسم شیخ.
چنین مکن سعید، هیچگاه چنین مکن. همین که میبینم اکنون در میانه بازار آبرویی داری و حرمتی یافته ای و کاسبان بازار به تو و پاک دستیت باور دارند، مرا بس است. بیش از این چیزی نمیخوام.
من قدر این مهر شیخ میدانم و سپاسش به جای میآورم. به سودی، یقین کنید شیخ.
چه شده؟ آرامتر، در از پاشنه بیرون آمد. بمان، آمدم.
آه، عجب، پس در خانه ای شیخ؟
در خانه هم، مگر باید به کجا بودم؟ سلام بر تو داروغه، چه شده؟
و سلام بر تو، سعید در خانه توست؟
سعید چندیست رفته و دیگر از من سراغی نمیگیرد. از چه چنین میپرسی داروغه؟
از چه چنین میپرسم؟
آری
نوچهت به نام تو و به اعتبار تو از کسبه بازار همیان همیان سکه به قرض گرفته و ناگاه قطره آبی شده و در زمین فرو رفته. حال اهل بازار نزد من آمدند تا بدانند سکه هایشان را باید از چه کسی باز پس گیرند.
مرا از این ماجرایش خبر نبود داروغه.
تو را خبر نبود؟
نه.
تو نام خود در پس نام آن جوانک نهادی، هم نشینش شدی، چنان کردی که مردمان او را چون تو بپندارند. حال که سکه های مردم به حرمت تو گرفته و رفته، میگویی مرا خبر نبود؟ بیهوده تو را خبر نبود. جامه در بر کن و بیا تا به دارالحکومه رویم.
دارالحکومه؟ به کدام گناه؟
پیوستن به خطاکار نادان. شتاب کن.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر پاییزیتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت، بهروزی و تندرستی باشه. از اینکه در این روزهای کرونایی رعایت فاصله اجتماعی حداقل 1.5 متر رو میکنید و دستهای خودتون رو مرتب با آب و صابون میشویید و حتی المقدور هم از منازل خودتون خارج نمیشید و اگر هم خارج میشید ماسک میزنید، بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اما شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌ای که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو هم داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت و یا پیام بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو هم قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدند که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس radiogoftogu.ir همچنان در اختیار شماست. رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
Thank you.